سلام و شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شده. شما را به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. منابع محلی در تخار میگویند که شام امروز یک انفجار قوی در شهر طالقان مرکز این ولایت رخ داده است. منابع محلی میگویند که این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در یک رکشا بوده که در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اولی امنیتی شهر طالقان رخ داده است. مقام های محلی طالبان تا به حال درباره ماهیت، چگونگی، خسارات و تلفات احتمالی این انفجار جزئیات ندادند. با گفته منابع شدت انفجار باعث وحشت ساکنان محل شده و نیروهای امنیتی طالبان به منطقه اعزام شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم کشور زیمبابوه را در بازی یک روزه در حراره پایتخت این کشور با تفاوت 8 ویکت شکست داد. به این ترتیب تیم افغانستان در سلسله بازی های 5 آوره با 2 برد در برابر زیمبابوه قهرمان این مسابقه شد. سومین بازی این مسابقات یک روزه به دلیل ریزش باران مساوی اعلام شده بود. در جریان سفر تیم ملی کرکت افغانستان به زیمبابوه، این در سلسله بازی های 20 آوره هم تیم زیمبابوه میزبان این مسابقات را شکست داده بود. قرار است که تیم افغانستان 2 بازی تست هم با تیم زیمبابوه داشته باشد که اولین بازیان روز پنجشنبه آینده و بازی بعدی به تاریخ 13 جدی آغاز خواهد شد. مقامات ترکیه میگویند که 60 پناهجوی فاقد اسناد افغان را بازداشت کردند. تلویزیون NTV ترکیه روز جمعه خبر داد که این پناهجویان برای بود و باش در ترکیه اسناد قانونی نداشتند. نظر به گزارش NTV، از این میان 21 نفر آنها به افغانستان اخراج شدند. از سوی دیگر مقامات ترکیه گفتند که 30 نفر را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کردند و به ارگانهای عدلی و قضایی سپردند. نظر به ارقام رسمی، بیش از 300 هزار پناهجوی فاقد اسناد افغان در ترکیه به سر میبرند. در ترکیه که در راه سفر به اروپا موقعیت دارد، بسیاری اوقات علاوه بر بازداشت و اخراج برخی پناهجویان افغان، درباره ربوده شدن و کشته شدن آنها هم گزارش های نشر می شود. و مقام های جرمنی از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن در حادثه دیروز در ماگدبورگ خبر دادند. با گفته آنان اواخر دیروز مردی موترش را به سوی مردم در بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ در شرق جرمنی کوبید. مقامات جرمنی این اقدام را عمدی خواندند. بر اساس گزارش ها راننده این موتر دستگیر شده است. راینر هاسیلوف والی ساکسونی آنهالت گفته که راننده مظنون یک دکتر 50 ساله از عربستان سعودی است که در سال 2006 به جرمنی آمده است. این در حال است که مقام های امنیتی عربستان سعودی میگویند از قبل درباره این حمله به مقام های جرمنی هشدار داده بودند. 8 سال پیش نیز در 19 دسامبر 2016 در برلین یک مهاجم افراطی اسلامی یک لاری را بر مردم در بازار کریسمس کوبید و 13 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. مهاجم چند روز بعد در یک تیراندازی در ایتالیا کشته شد. مطالب مهم این برنامه: مقام های امریکایی بار دیگر به لغو ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. روایت زنان متاثر از ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان:
ما خب دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 پا ماشون بود از آنم، خدا را شکر خودم میچلاندم. این حال که طالب آمدم برآمدم، این 5 تا اولاد در غم جان خودم مانده.
این در حال است که برخی زنان متأثر از ممنوعیت های طالبان میگویند که اعلام اطلاع ثانوی طالبان به نماد نقض حقوق بشری آنان مبدل شده است.
و شخصا برای من امر ثانی یعنی هیچگاه ما نمی توانیم دیگر در پوهنتون ها و دانشگاه ها را بر روی دختران باز ببینیم.
برخی ساکنان روستاهای افغانستان از مشکلات در روند دسترسیشان به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان می گویند که مشکلشان در زمستان بیشتر می شود.
زنا اطفال توسط مرکب یا توسط بوشکایی که مثلا سنگین وزن یا سبک وزن هستن از این مو پایین دره در دوردست که همین بمبه زده شد از او جواب می گیرن می برن بالا.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می پردازیم به مطالب برنامه. وزیر امور خارجه امریکا و نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بر اهمیت نقش زنان در این کشور تاکید کرده و از طالبان خواستند فوراً تمامی فرمانهای محدود کننده حقوق زنان را لغو کنند. انتونیو بلینکن و رینا امیری در بیانیه های جداگانه که در صفحات ایکس خود یا تویتر سابق منتشر کردند، ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها و محدودیت بر کار زنان را محکوم کردند. در این حال شماری از دخترانی که از تحصیلات عالی محروم و زنانی که از کار برکنار شدند، این دو سال را غیر قابل جبران می خوانند و می گویند اکنون با مشکلات جدی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
همزمان با دومین سال بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران و ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان، وزیر امور خارجه آمریکا نگرانی خود را نسبت به این محدودیت ها ابراز کرده و نقش زنان را در ایجاد افغانستان باثبات و پیشرفته ضروری خوانده است. انتونی بلینکن روز جمعه 20 دسامبر در صفحه ایکس خود نوشت که مشارکت زنان و دختران افغان در زندگی اجتماعی برای یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفع از اهمیت حیاتی برخوردار است. بلینکن از طالبان خواست که هر چی زودتر فرمانهای صادر شده در این زمینه را لغو کنند. در همین حال رینا میری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان هشدار داد که اگر جهان از زنان و دختران افغان حمایت نکند و در این زمینه شکست بخورد، حقوق زنان و دختران در هر کجای جهان با تهدید مواجه خواهد شد و این تهدید حتی به کشورهای دورتر از افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. رینا میری در نامه سرگشاده به جهان نوشته که جامعه بین‌المللی باید در هر گونه تعامل با طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران اولویت دهد. او نوشته است طالبان با در نظر داشت بیش از 80 سیاست تبعیض‌آمیز جنسیتی زنان و دختران را از آزادی، تحرک و تحصیل محروم می‌کنند و حتی آنها را از خدمات صحی نیز محروم کردند. حکومت طالبان در اواخر دسامبر 2022 تحصیل دختران در مقاطع عالی را ممنوع کرد و همچنان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را متوقف ساخت. تعداد از دخترانی که از تحصیلات عالی محروم شدند و زنانی که از کار برکنار شدند این دو سال را غیر قابل جبران توصیف می‌کنند و می‌گویند که اکنون با مشکلات جدی مواجه هستند. گلرخ ارمل یکی از ساکنان کابل و محصل یک پوهنتون خصوصی به رادیو آزادی گفت:
وقتی طالبان را غلی وام سمستر که اومه تر دوس محل پوریز ما در سونه نور بندی
آمد. زمانی که طالبان آمدن من در سمستر هفتم بودم. از آن زمان تا کنون ترسایم متوقف شده است. این همه مدت که دانشگاه بستن ما را به کلی ناامید کردن. از جامعه جهانی میخوام که صدای ما را بشنود و از طالبان درباره حق ما پرسجو کنند. تا چه زمانی چنین محدودیت های بر ما ادامه خواهد داشت؟ تا چه زمانی ما از تحصیل محروم خواهیم بود؟
پوری افغان اونجون سرزنش سی، افغان اونجون بیرتا و اخیل سی، تر کلا به من تعلیم نکو، تر کلا به من درس نوایو.
یک باشنده ولایت پروان که قبلا به عنوان آشپز در چند نهاد غیر دولتی کار کرده بود و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
من دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، 4000 به ماشم بود، از آنم خدا را شکر خودم میچلاندم. اینال که طالب آمدم برآمدم، اینیم 5 تا اولاد در غم جان خودم مانده. مرد مدد کسی کاریگر نی. 2000 کرای خانه بلا برقم بلا هاوم اگه بلا و میگرم بلا برق میمانه بلا برق میگرم. مواد خوراکه در خانه نمی داشته باشم، مثلا نمیال این زغال من نیاز دارم، ضرورت دارم، میارش تو ککایم قطع رفتیدگیست دو تا
گکش مریض شد. طالبان پس از به دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان محدودیت های شدیدی بر زنان افغان وضع کردند. در تازه ترین اقدام چند روز پیش طالبان مراکز طبی آموزشی را بر روی دختران مسدود کردند. اگر چین تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج کشور برانگیخت، اما طالبان تا اکنون در مورد انگیزه این تصمیم به صورت رسمی چیزی نگفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
باز هم از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران در افغانستان برایتان می‌گویم. شماری از دختران و زنان در افغانستان می‌گویند که عبارت تا اطلاع ثانوی به نماد نابرابری و انکار حقوق بشری آنها مبدل شده است. برخی از این دختران به رادیو آزادی گفتند که با این طریقه تلاش می شود تا جایگاهی آنها از صحنه اجتماعی حذف شود. در بیش از 3 سال گذشته اصطلاح تا اطلاع ثانوی توسط حکومت طالبان برای ممنوعیت‌های آموزشی و شغلی زنان و دختران استفاده شده است. خوجسته کبیری در این گزارش با برخی از این زنان و دختران صحبت کرده.
با گذشت بیش از 3 سال هنوز هم امیدهای بسیاری از زنان افغان به عبارت تا اطلاع ثانوی حکومت طالبان گری خورده است. طالبان پس از بستن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها برای دختران و خانه نشین کردن اکثریت زنان شاغل در اداره های دولتی و غیر دولتی اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی دختران و زنان منتظر بمانند. اطلاع ثانوی که هنوز هم فرا نرسیده و زنان و دختران افغان را با آینده مبهم و تاریک روبرو کرده است.
امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستم.
این دانش آموز باشنده کابل است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در صنف نهم مکتب درس میخواند. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید اصطلاح امرسانی یا اطلاع ثانوی مانند سیم خاردار در برابر رویاهایشان قرار گرفته است.
واژه امر ثانی یگانه واژه است. زمانی که این واژه را میشنوام مفهومش نسبت تاریکی اینا به نظر من بیشتر است. زمانی که امر ثانی را میشنوام یعنی که مرگ. زمانی که مکاتب بسته کردن گفتن تا امر ثانی، در اوایل ما احساس میکردیم شاید امر ثانی منظورشان یک ماه باشه، دو ماه باشه، ولی بعدها متوجه شدیم که امر ثانی یعنی تا آخر عمر، امر ثانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
یک بانوی دیگر که او نیز دانشجوی سال 3 ادبیات پشتو در پوهنتون کابل بود و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی میگوید
با عنوان یک محصل چندین سال است که از آموزش و تحصیل باز ماندم. دروازه های دانشگاه بر روی ما دختران بسته است و شخصا برای من امر ثانی یعنی هیچگاه ما نمی توانیم دیگر درب پوهنتون ها و دانشگاه ها را بر روی دختران باز ببینیم. چندین سال گذشته، حالا من باید فارغ دانشگاه می بودم، اما برعکس چوبدرها و کتاب های دانشگاه هم را گرد زده و در کنج خانه افتاده.
عایشه که کارمند وزارت امور شهرسازی در نظام جمهوری مخلوع بود و اکنون خانه نشین شده است میگوید با شنیدن اصطلاح تا اطلاع ثانوی ناامیدی همه وجودش را فرا میگیرد.
مثلا خودم امرای موظیفی که داشتم، پول کم یا زیادی که میگرفتم میتونستم حداقل نیازهای خودم را برطرف بکنم، به فامیل کمک شوم. اما فعلا که بر ما میگن که تا امر ثانی شما باید در خانه باشین و تا وقتی که ما نگفتیم نمیتونین بیاین به وظیفه‌هایتون، ای شخصا خود من بسیار زیاد ناامید ساخته که من قدر درس خواندم، تلاش کردم، زحمت کشیدم که به یک جای برسم، وظیفه پیدا کنم. تمام زحمت های من فعلا به خاک یکسان شده. دیگه بی‌صبرانه منتظر هستم که چی وقتی امر ثانی پوره میشه.
طالبان هرچند مدعی‌اند که حقوق همه زنان را در چارچوب اسلام تامین کردند، اما بیش از 3 سال است که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده. دختران اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند و بیشتر زنان شاغل نیز خانه نشین شدند. طالبان در اعلامیه‌ها و دستورات خود عبارت اطلاع ثانوی را برای تعلیق یا ممنوعیت برخی فعالیت‌ها به کار بردند. حکومت طالبان در 18 سپتامبر 2021 چند پس از حاکمیت دوباره ایشان دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران تا اطلاع ثانوی بستند. 20 دسامبر 2022 میلادی، یعنی در 29 قوس سال 1401 هجری خورشیدی، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا اطلاع ثانوی منع کرد و بعد تاریخ 24 دسامبر 2022 یعنی 3 جدی 1401 طی مکتوبی از سوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان کار زنان را در تمام سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. این سیاست‌های طالبان تأثیر روانی شدید بر دختران داشته است، چنانچه که احساس ناامیدی، خشم و حتی افسردگی در میان دختران و خانواده‌هایشان بسیار شایع است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، 3 روز قبل در مصاحبه گفت که وضع ممنوعیت بر آموزش دختران افغان را در 4 دیواری خانه‌ها زندانی کرده و آنها را به سوی افسردگی کشانده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. شماری از نمایندگان ویژه کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی بر ضرورت گفتگوی ملی معتبر و فراگیر برای دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان تاکید کردند. این نمایندگان روزی گذشته پس از نشستی درباره افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتند که این گفتگوی ملی مسیری را برای برقراری نظم مبتنی بر قانون اساسی فراهم خواهد کرد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند ممکن طالبان به راحتی حاضر به گفتگوی ملی نشوند، اما احتمال می‌رود فشارهای داخلی و خارجی در نهایت آنان را مجبور به پذیرش این گفتگو کند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
پس از نشست در شهر جنوا درباره افغانستان، نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه G7 همراه با نمایندگان برخی دیگر از کشورها و سازمانهای بین المللی در اعلامیه مشترک تاکید کردند که برای دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان به یک گفتگوی ملی معتبر و فراگیر نیاز است. در اعلامیه آمده که نتیجه این گفتگوی ملی منجر به ایجاد نظم مبتنی بر قانون اساسی، شکل گیری یک نظام سیاسی فراگیر با نمایندگی از همه مردم و تحقق تعهدات بین المللی توسط رهبران سیاسی و حکومت افغانستان شود. این اعلامیه مشترک به تاریخ 20 دسامبر روز جمعه سوی نمایندگان کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، نروژ، کره جنوبی، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا منتشر شده است. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی هم میگویند به گفتگوی ملی در حال حاضر یک نیاز اساسی برای حل بحران‌های سیاسی افغانستان است. روز محمد زابولی، تحلیلگر سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیاسی برخی که پکار داشته چی
در افغان در راستای سیاسی لازم است که نمایندگان تمامی اقشار سیاسی افغانستان گرده هم آیند و در چارچوب یک تفاهم بین الافغانی رای حل ملی برای مشکلات سیاسی کشور بیابند.
اسحاق اطمر، یکی دیگر از کارشناسان سیاسی، میگوید هر چند ممکن است طالبان به راحتی حاضر به گفتگوی ملی نشوند، اما تاکید کرد که فشارهای داخلی و خارجی ممکن است در نهایت آنان را مجبور به پذیرش این گفتگو کند.
گرچه طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز به این قانع نیستند که اونا زمینه را بر یک گفتمان ملی آماده بسازند، ولی تا جایی که دیده میشه فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی بالاخره طالبان را مجبور خواهد ساخت که اونا قانع شوند به این که برن به طرف یک گفتمان ملی.
در اعلامیه مشترک این کشورها نگرانی‌های درباره ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان و تهدیدات تروریستی در افغانستان نیز ابراز شده است. همچنان بر حمایت از سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه تأکید شده و به نقش تعاملات منطقه‌ای و کشورهای اسلامی اشاره شده است. 3 سال و 4 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما حکومت حکومت آنان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. تشکیل حکومت فراگیر که نماینده تمام اقوام باشد، احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دستیابی به مشروعیت داخلی از جمله شروط تعیین شده بسیاری کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با این حال طالبان حکومت خود را فراگیر می‌دانند و مدعی هستند که حقوق عامه افغان‌ها از جمله زنان را مطابق شریعت اسلامی تامین کردند. اما محدودیت‌های گسترده‌ای که بر زنان از جمله در زمینه تحصیل و کار اعمال شده است که همواره با واکنش‌های افغان‌ها و جامعه جهانی روبرو بوده است. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که حکومت طالبان در سال 2022 تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها و پس از آن ملا هیبت الله رهبر آن بر اساس فرمان دیگر در اواخر همان سال کار زنان را در نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی میگوید با عامل حمله دیشب بر مارکت کریسمس در شهر ماگدبورگ این کشور با شدیدترین نحوه قانونی برخورد خواهد شد. او این موضوع را در جریان دیدار از محل این رویداد در این شهر بیان کرد. شب گذشته یک راننده موتر خود را با سرعت بیش از حد به افراد حاضر در یک مارکت کریسمس یا عید میلاد مسیح کوبید که تا به حال تعداد کشته شدگان این رویداد 5 نفر و زخمی ها بیش از 200 نفر اعلام شده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی حمله بر مارکت کریسمس در شهر ماگدبورگ این کشور را که 5 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت محکوم نموده و آن را یک عمل وحشتناک و جنون‌آمیز خواند. آقای شولتز در جریان دیدار از محل جنایت گفت هیچ محل صلح‌آمیزتر از مارکت کریسمس نیست و افزود که این یک عمل دهشتناک است که با چنین وحشت به این تعداد مردم در جشن خوشحالیشان حمله صورت بگیرد. و تاکید نمود که با عامل این حمله با شدیدترین نحو قانونی برخورد خواهد شد. والی ایالت ساکسن‌آنهالت جرمنی راینال هازلوف گفت ارقام قبلی که در مورد تلفات این حادثه داده شده بود با ارقام تازه تفاوت زیاد دارد. او تایید نمود که در این حادثه تکاندهده 5 تن کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی گریده و وضعیت صحی بعضی از زخمی ها وخیم است. ماگدبورگ مرکز ایالت ساکسن آنهالت جرمنی می باشد که در همجواری برلین موقعیت دارد. در این شهر و سر تا سر جرمنی به مناسبت این حادثه امروز روز ماتم ملی اعلان شده و همچنان در سراسر حکومت فدرالی آلمان هم بیرق‌ها نیمه برافراشته‌اند. این حمله توسط یک دکتر اصلاً از عربستان سعودی که تقریباً 2 دهه در جرمنی زندگی کرده صورت گرفت. رسانه‌های جرمنی عامل این حمله را به نام طالب ای که 50 سال عمر دارد معرفی کردند که توسط پلیس دستگیر شده. پلیس جرمنی میگوید که تحقیقات درباره این حادثه و انگیزه آن دوام دارد. این دکتر 50 ساله با یک موتر کرایی سریع السیر شب گذشته با سرعت به این مارکت داخل شد، جایی که 100 نفر گشت و گذار داشتند. این دکتر قرار معلوم کسی بوده که از دین اسلام بیرون شده و کسانی را که دین را ترک میکنند تشویق میکرد و به نوشته رسانه ها و همچنان به کسانی که از دین اسلام خارج میشدند پیام های تبریکی میفرستاد. با گزارش رسانه ها او بالای حکومت جرمنی انتقاد داشت که چرا در برابر تندروان اسلامی در این کشور از تحمل کار می گیرد. بعضی از رسانه ها می گویند که او فعال است که به فرار بعضی از زنها از عربستان سعودی کمک می کرد. او همچنان از حزب راستگرای AfD جرمنی که ضد قبولی پناهجویان در این کشور می باشد حمایت می کرد. مقامات عربستان سعودی این حمله را محکوم کرده و رهبران و مردم جرمنی این عمل را یک حرکت تکاندهنده می خوانند. افرادی که در محل حادثه فیلمبرداری می کردند تصاویری را به رسانه ها دادند که بازداشت فرد مظنون را در گیشتگاه ترام در نزدیکی محل حادثه نشان می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
برمیگردیم به افغانستان، به روستاهای این کشور، جایی که برخی ساکنان آن میگویند مجبورند روزانه برای به دست آوردن آب آشامیدنی فاصله های طولانی را طی کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به ویژه با فرا رسیدن فصل زمستان با دشواری های فراوان روبرو می شوند. خالده تحسین در این گزارش با برخی از باشندگان روستاها صحبت کرده.
شمار از زنان و مردان در روستاهای افغانستان که مجبورند از فاصله های دور برای خانواده هایشان آب نوشیدنی فراهم کنند می گویند که این مسئله با سرد شدن هوا و پیمودن راه از یک روستا تا روستای دیگر به یک چالش بزرگ در زندگی روزمرهشان تبدیل شده است. آنان می گویند که روزانه بیشتر وقت خود را صرف انتقال آب از مکانهای دور می کنند. میراقا باشنده ولایت کاپیسا روز شنبه برای رادیو آزادی گفت
برف باران کم شده، مردم دچار کمابی هستن. چند مؤسسه خیریه که آمدن یک بمبیری که در یک منطقه در همواری برای مردم حفر کردن، از اوج مردم آب میگیرن. زنا اطفال توسط مرکب یا توسط بوشکایی که مثلا سنگین وزن یا سبک وزن هستن، از این مو پایین دره در دوردست که همین بمب زده شده، از اوج آب میگیرن میبرن بالا. زمستان باز مشکلشان دوچند میشه به خاطر از اینکه برف ما میشه، یخک میزنه، بالا کردن آب توسط بوشکه و توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
این مشکل تنها در ولایت کاپیسا نیست، بلکه بسیاری از ولایات افغانستان از نظر دسترسی به آب نوشیدنی با وضعیت مشابه روبرو هستند. زرینگل باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان برای آزادی گفت که مشکلات آنان در این خصوص به ویژه با شروع فصل زمستان چند برابر شده است.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدن به کمبود آب مواجه هستند. چاهایشان خشک شده، بسیار به سختی از جاهای بسیار دور در این فصل زمستان آب میاره.
احمد از ولسوالی اچین ننگرهار هم در این مورد برای رادیو آزادی گفت
ما از آب صحی نوشیدنی سه خیلی مشکل داریم. در اینجا آب صحی نیست، ما بسیار از جاهای دور میاریم، بسیار به زحمت هستیم، یا در جاهای دور در بشکا میاریم، تا اینجا که میاریم خیلی مشکل است برای ما.
صفیه از شهر مزار شریف ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفت
اینم فعلا چای خانه ما خوش شده. ما از تمام مسئولین خواهشمندم خاطرات مردم را حل کنن. مردم غریب بیچاره است، نمیتوانیم که ما چای بکنیم. کالاشویی ما بسیار به مشکل است، با ماها کالاشوشته نمیتونیم، چون که آب جوی هم آب خوب نیست، آب پاک نیست، چون ما دریا نداریم. نزدیک خانه ما کدام نار چیزا نیست، فقط آب بسیار سطل ما میتونیم که از او استفاده کنیم با کالاشویی و با سرجانشویی ما.
در این حال شماره از آگاهان امور آب دلیل کمبود آب نوشیدنی سالم را در افغانستان، عدم مدیریت درست آبها، تأثیرات تغییرات اقلیمی و ازدحام نفوس در شهرهای بزرگ عنوان می کنند. نجیب الله سدید یکی از آنان در رادیو آزادی گفت
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف به قرا و قصبات ساعت دوردست خدماتش رسیده نمیشه. تا شما ببینید در شهرهای بزرگ مشکلات آب است. در بعض قریه‌جات مصاد پیمانه چا افر میکنن تا به مردم دسترسی آب ممکن بسازد. شما آبای زیرزمینی را استخراج کنید و بعد هیچ باز چارجم نکنید که مردم افغانستان خودش را دست به کار شوند. در بخش مدیریت آبای سطحیشان ایجاد خندقا، ایجاد بندهای کوچک، جهیلهای آبی را تمامشان میتونه آبای فصلی را خیره کنه، اما آبای زیرزمینی باز چارد شود. در صورت که چاد اونجا موجود باشه، چاد همیشه آب میداشته باشه و هم از آبای سطحی میشه استفاده کنند.
گفتنی است که اخیراً سازمان کمک رسان موسوم به همبستگی بین المللی انترنشنل سولیداریتی از دشواری های دسترسی مردم به آب نوشیدنی سالم در ولایت کاپیسا خبر داده است. این سازمان روز جمعه با نشر گزارش گفته است که وضعیت اقتصادی مردم کاپیسا در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی بدتر شده و برخی خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برف ها شدند. بیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلابها و بارانهای شدید نگرانی کرده بود.
با شنیدن مشکلات برخی روستانشنان افغانستان از عدم دسترسیشان با آبی آشامیدنی رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. اما برای آگاهی از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. همچنان اگر می خواهید که صدایتان را با ما و در میان بگذارید، می توانید به شماره واتساپ مثبت 420-723-008-111 صدا بگذارید و ما صدایتان را در برنامه های مختلف نشر خواهیم کرد. حالا هم رسیدیم به نیمه دوم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. منابع محلی در تخار میگویند که شام امروز یک انفجار قوی در شهر طالقان مرکز این ولایت رخ داده است. منابع محلی میگویند که این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در یک رکشا بوده که در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اولی امنیتی رخ داده است. مقام های محلی طالبان تا به حال درباره ماهیت، چگونگی خسارات و تلفات احتمالی این انفجار جزئیات ندادند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم کشور زیمبابوه را در بازی یک روزه در حراره پایتخت این کشور با تفاوت 8 ویکت شکست داد. به این ترتیب تیم افغانستان در سلسله بازی های پنجاوره با 2 برد در برابر زیمبابوه قهرمان این مسابقه شد. مقام های ترکیه می گویند که 60 پناهجوی فاقد اسناد افغان را بازداشت کردند. تلویزیون انتوی ترکیه روز جمعه خبر داده که این پناهجویان برای بود و باشت در ترکیه اسناد قانونی نداشتند. به اساس گزارش انتوی از این میان 21 نفر آنها به افغانستان اخراج شدند. و مقام های جرمنی از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن در حادثه دیروز در ماگدبورگ خبر دادند. با گفته یانان اواخر دیروز مردی موترش را به سوی مردم در بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ در شرق جرمنی کوبید. مقامات جرمنی این اقدام را عمدی خواندند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتی و من اچک منوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا شماری از خانواده های افغان دختر را برای اصلاح عادات بد پسرشان عروس خانه خود می سازند؟
نسل جوان هم نمیش فرار کرده، بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده او عروسی میکنه، فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست. او
آیا یک زن می تواند در زندگی مشترک با همچو شوهر بدعمل که بلاغت عقلی هم ندارد خانواده سالم و خوشبخت داشته باشد؟
سالای سال شد کوشش میکنم نقد دقصی ما خود کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه. ما چی روزار تیر کردیم؟ هیچ کس دقصی ما نشد.
و زنی که با چونین مرد بدعمل و معتاد ازدواج میکند چگونه می تواند در زندگی مشترک کنار آمده و از خشونت ها رهایی یابد؟
اکثر خانواده هم یک آدم که اخلاش درست است یک دختر رو به نکام میاره. نه نه، او شخص صلاحیت طلاق ندار. این دختر مجبور تمام زندگی هم را یک مجنون زندگی کنه.
در این هفته روی این موضوع مکس میکنیم با ما باشیم. پسر رفتار درست در خانواده ندارد، احساس مسئولیت نمی کند، بیشتر اوقات را در بیرون از خانه با دوستانش می گذراند، زشت و بدعمل یا معتاد است و امثال اینها. باید برایش عروسی کنند تا اصلاح شده و به اصطلاح پایش از بیرون جمع شود. شاید این موضوع در نزد بسیاری از مردم پذیرفته و عادی باشد، اما این کوتاه‌اندیشی این تعداد از خانواده‌ها می تواند یک عمر تباهی خوابها و آرمانهای انسانهایی را سبب گردد که بیشترین صدمه‌اش متوجه زن می شود. به گفته آگاهان در جامعه افغانی، از روی رواجها و عرف و عاداتی که وجود دارد، در اکثر خانواده‌ها زن از دوران پیدایش تا دم مرگ با انواع خشونت، مشکلات، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های اجباری مقابل می شود که یکی از این مسئولیت‌ها اصلاح نمودن و گویا برای راست ادایت کردن شوهر معتاد، بدعمل، خشن و بی‌پروا توسط این زنان بعد از ازدواج است که در این حال زن مجبور است مردی را که از کودکی تا جوانی با عادات غیر قابل پذیرش در جامعه و خانواده بزرگ شده است اصلاحات بیاورد و او را مرد ایدئال برای خانواده‌اش بسازد. آن هم اگر در جریان سالهای پیهم در این کارش موفق شود، شاید با بدرفتاری ها، زورگویی، قیودات و محدودیت ها و لطکوب و ده ها نوع خشونت های از این دست از جانب شوهر را متحمل گردد. ماری نام مستعار یک تن از زنان افغان است که بنابر اظهاراتش خانواده شوهرش به او مسئولیت اصلاح شوهر بدخلقش را داده بود و او که سالها می کشید تا شوهر خشنش را مهربان ساختد تا بتواند در یک فضای خانوادگی خوشی با او زندگی کند، ولی که نشد. این زن می گوید بر علاوه این که عادات بد شوهرش اصلاح نشد، اکثرا مورد لطکوب قرار داشته و حتی شوهرش با کوچکترین نارضایتی بهانه گرفته زندگی را بر وی تلخ می ساخت.
شوارم بسیار بدخوی است، از جوانی تفریر این میخواستم، بسیار جنجالار دیدم من برایشان، زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نگیم دسترخان و طرف میانداختن، زندگی رید نفهمیدم. خوشو ننوی میگفت که خوب شد که تو آمدی که چیز اصلاح کنی، من اصلاح کنه نتانستم. آخر من اقل کوشش کدوم دیگه اون پویش که بود دیگه، اون اولادای من که ببینم میگه مادر تو چرا انبای زیاروسی کردی، چی کنم دیگه نصیب قسمت بود.
گفتنی است که همچون ماری زنان زیادی شکار این نوع تفکر بسیاری از خانواده ها شدند و روزهایی را که در زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و پر از محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را داشته باشند، اما شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شد. سیما زن دیگر است که از روزگاری که با همسر معتادش سپری می کند می نالد و می گوید که در روزهای اول عروسی خانواده شوهرش برای وی گفتند که حالا دیگر مسئولیت اوست تا پسر معتادشان را اصلاح و از این عمل دور بسازد.
مرا گفتند که اینمی تو میفهمی، اینمی بچه ما سر حسابش تو میفهمی بعد از این همه قدر سالا امروز روزا از روز کارسی که اینطوری میاله دیگه خوی خاصیتش عادتش مثل اشتوک بارش مجبور است بر حالتش بسازه مگه غلط میکنه بیا زلگی خود خب معتاد است فکر نداره دیگه در حالت که مجبور است بسازم دیگه تا جایی که دستم برسم میگم نکو نمیفهم اگه پا مام دیگه سالای سال شد کوشش میکنم نه دقسیم کس نشد که زندگی از ایچ رقم میشه ما چی روزا را تیر کردیم ایچ که دقسیم نشد که خیلی میچ رقم میشه ما خوبه یارزی نکردیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
یک تن از زنان متضرر دیگر میگوید با استفاده از هر راه مناسب کوشیده تا شوهرش را دلگرم خانه و فرزندان بسازد، اما در مقابل او با به جوش از سوی شوهرش سوزانیده شده و بارها مورد مشت و لگد او قرار گرفته است.
5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی بود، لطکو بود، نمو جنجال دست زدن داشت، سر هر گبانگیری میکرد، پیاله را بسو میزد که چای نکسر وار میکرد، او جوش سر منداخت اینم بسته اینم دستان سوخت.
این زن میگوید شوهرش از روی عادات بیشترین اوقات خود را با دوستان و رفقایش دور از خانواده سپری می کند و نه خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندان به در می آید.
عمر ازی دستارا و دبیر کتیان دیوالا از تیر شد. ایش توجهش طرف خانه نبود. چیزی که بودون نه دم دل خود انداختم. حالا دیگه نه دست از مست، نه پای از مست، نه اصاب از مست، نه جانم جور. ایچ اصاب ما خراب است. ایچ اصاب ما به جای نمیشه.
اما احمد گل یک تن از مردان افغان با مثال دادن از خود به این عقیده است که مرد هر قدر با عادات بد و ناقصان بزرگ شده باشد، همین که عروسی بکند احساس مسئولیت کرده و برای راست روان می شود.
در آن می فهمم که زندگی ما، خانه ما، زن ما، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، ما هم بیراه بودیم، اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو، عروسی چی کردیم؟ جوش فضل خدا، هر یک مسئولیت داره، این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه دخترها بخاطر عروسی بدخویی می کنند، کدام وقت عروسی کرد، بدخو می شود.
بنابر گفته برخی مردم، این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن با وجود این که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما با آن هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم و با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان و همچنان در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده است. بی بی حاجی یک تن از این مثال هاست. او می گوید تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. اما وی در کنار این که در عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده و فرزندانش را به صورت بهتر نیز بزرگ ساخته است، گفت این همه کار آنقدر هم برایش آسان نبوده است.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بوده گفت بیادرایش مادر یا خودکی میگفت که یک آدم دیوانه است. اینا کل ایخی سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟ اینا خودم که اگه 22 میزد غالمغال میکرد مچه بودم. باز خوب خوش را باز کتش میگفتم که نیکم خوب نیست. را حالا بسیار دیگه یک روش خوب داره کرد، کل فامیل داره کرد ما زیادتر. نام عمل و گفت سخند فامیل ما نیست، بچه های خوش اخلاق سخت. یا را خود زیاد دیر کردیم.
همانطوری که بسیاری از خانواده ها یک دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو را برای حتی پسر بدعملشان انتخاب میکنند، آیا این را هم توجه کردند که برای ازدواج یک دختر و تشکیل یک خانواده سالم، یک همسر و یا شوهر با اخلاق و با رفتار سالم نیز یکی از حقوق اساسی و مدنی زن دانسته می شود؟ در این مورد گفهای را از خانم پروین منان قبلا استاد در یکی از پنتونهای کابل بشنوید.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به یک آدم که عقلش درست است یک دختر به نکاح میاره. اینا حالا او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی هم را یک مجنون زندگی کنه. لات و کوب و یا از لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده داره که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت. و مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است، اگر دختر کدام مشکل داشته پسر. ولی بعضی موارد مثلا مشکلات نازایی خانم ها با انواع خشونت ها مواجه شدن، به این خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از اونها بخانه است یا شوهرشان این مشکل داره. حق است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل
در این بخش برنامه لازم دانستیم که بدانید که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی میگویند؟ توجه کنید.
سومن امیلی اولین محیط که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش هست. اگر ما بر از این نظر باشیم که بچه بعد از عروسی اسلام میشه یا دختر بعد از اسلام میشه، این به نظر ما خودم میخواییم با این دروغ بازی بتیم. مزم هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخ هم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار است از ولایت کابل. یک نفر که بیراه باشه و میتونه که عروسی کردن او براش شه، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفقه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
از جانبی هم آگاهان به این نظر هستند که رفتارهای این گونه افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد، اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهم شدن این اصلاحات عادات بد شوهر تا چه حد در خطر خشونت قرار می گیرد و تا چه حد می تواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوال‌ها توجه کنید به مصاحبه کوتاه ما که با امیر محمد شمس، یک تن از جامعه شناسان افغان، انجام دادم.
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصوری است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه. وقتی که یک شخصیت دچار مشکل است، روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و زنان ما، امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود. خب بر اساس یک دید انسانی یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد عنوانه و نتونه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش. اگر مشکل یک مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبروستیم، با این فرد میشه روش‌های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه‌های حل مسئله و معرفی روش‌های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است. یعنی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است. کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدتدار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمانگرایانه به مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
یکی از معیارهای اصلی ازدواج انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و روان است که داشتن آگاهی قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود. زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین می تواند ازدواج و زندگی مشترک زن شوهری را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهد بود. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با آقا گل، یک تن از پدران با تجربه، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقا گل در شروع صحبتهایش گفت:
خب فامیلای دختر اصلا هیچ خبر ندارن که چقدر میگه انسان است. از یک طرف او بیگانه میباشه، از طرف دیگه از هر کسی پرسانو کنی دی شرایط کس نمیگه که آدم معتاد است یا فامیل خراب است. بر خود کی دشمن میخره؟ هر کسی که بگویه که بچه خراب است میشه که این بچه باز خبر شوه یا فامیلش خبر شوه، بر خود تو دشمن نمیخره. هیچ کس راست خدا نمیگه برای فامیل دختر. اگه اون بیای پرسان کنه، فامیل بچه حتما کوشش میکنه که فامیل بیگانه را که بگیرن. از خود خود نمیته برشان، از خود میفهمه که چی رقم یک آدم است. چون در کشور ما افغانستان نسل جوان همیش فرار کرده، کسش ایران و پاکستان و بعضش که تحصیل کرده و مردمای پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده وارسی میکنه، تا فکر کنه که برای او فامیل یک روشنیست او، چون خواستگار نمی باشد. همه گی در فکر فرار و ناراحتی و یک لغمنان تیاج هستن. و اگه زن رو میتن خون رقم می باشه و دیگه ای که دختر خواستگار نمی داشته باشه و ای هم که میایه کوشش میکنه کمی چانس هم از دست نده که باز دیگه سن و سال است تیر میشه و مجبور است که دختر خدا بتن آخر شوهر و میبینن که این یک فامیل است. کوشش میکنه که دختر خدا بتن که بره به نام نیک و عاقبتاش نمیفهمن.
بله، این گونه ازدواج دختران به خاطر اصلاح شوهر معتاد و یا بی بند و بار و بی مسئولیتشان چه مشکلاتی در زندگی آینده اینا به وجود آورده میتونه و این زنان در زندگی مشترکشان با کدام نوع خشونت ها و بدرفتاری و مشکلات مواجه میشن؟
اینا با مرور زمان متوجه میشن که همی شوهرشان معتاد است و یا قمارباز است و یا شوگشت است، کوشش میکنن که یک فضای صلح آرامش در خانه خود بیارن، سر کوشش میکنن که شوهر خود اصلاح بسازن، یک زندگی خوب داشته باشن و این شوهر چون بابت انسان ها گشته اصلاح نمیشه و با مرور زمان دختر به انواع اقسام مختلف شکنجه میشه، لط میخوره، همیشه در خانواده جنگ می باشه، به شفای شوهر خانه نمی آید، بسیار به مشکلات عمر تیر می کنه، بعضی کسایش حتی خودکشی کرده، بعضی کسایش حتی خود در تندور انداختن، بعضی کسایش خود زهر خوردن، دوای موش خوردن، به انواع اقسام مختلف خود از بین برده سریایشان، به خاطر این خشونت ها این یک روز یک سال پنج سال نیست، چون این همیشه می باشه و این دختران که می بینه ده ده سال رسیم ای نشد، اصلاح نشد و همیشه خشونت است، خود از بین میبره و اگر از بین نبره به اون امور رقم همیشه اولادا نان میگه و نان نیود مشکلات و شوهر هم تره اگه انسان و همی خانم میمانه و خانواده با مرور زمان صاحب اولاد میشن، وقتی که اولادار هم شون اولادایش هم همه تو پژمرده و افسرده و مریض می باشه، سن چیرش که سعی کنی خودش 25 ساله اما تو معلوم میشه که 40 ساله است، چه اصلا سنش با چیرش مطابقت نمی کنه، اینا افسرده هستن، اینا مریض هستن و به خانه پدر مادرش هم اجازه نمیتن که بره از خیش قوم از هم میگی دور، همیشه همه تو قی کار خانه و همیشه جنگ و دوا و اولادا و اولادا همه گیش مریض روانی و او هیچ وقت اصلاح نمیشه، چون او از امو طفلی و از امو نوجوانی با مو عملا آغشته است و از زجر و تکلیف شه امی خانم میبره که امرای زیارسی کرده این میکشه.
خب بخاطر جلوگیری از این گونه ازدواج ها چی راههایی را شما پیشنهاد میکنین و گفتنیتان به خانوادهایی که دختران خدا به همچو پسران بیوند و بار و بدعمل عروسی میکنن چی است و خانوادهایی که به بچه بیمسئولیت و بیکاره و بیوند و بارشان میخوان یک دختری را عروسی بکنن، گفتنی شما چی است و اقدامشان خوب است یا چطور؟
به نظر ما امی دختری که عروسی میکنه می در خانه امت یک انسان بی مسئولیت و معتاد و بی بندوار کوشش کنم برای یک چند وقتی اولاد نبره تا این آدم درست بشناسه، به خاطر از اینکه یکی خوی آدم بیگانه است برای دختر، این اصلا نمیشناسه این بچه را، زمانی که اگر اولاد هم آوردن اگر این خشونت ها پایان نیافت، اگر این خشونت ها زیاد شد و کم نشد یا از بزرگوی از قوم مشوره بگیرن وار پاش دخیل بسازد در این مسئله تا برای خود یک تضمین داشته باشه برای خود که کی از بین نره، و حتی ما پیشنهاد میکنم که کسی که دختر خدا به شوهر میته وقتی که نمیشناسه بیگانه میباشه در ابتدا از قومش یک تضمین بگیره، یا تضمین مال یا تضمین سر، گرچه پدر وکیل میباشه اما پدر وکیل در نهایت کوشش میکنه میگه که مرا تیر از این وکالت، شما میفهمی کارتان باز وظیفه از او ختم است، یک کس دیگه باید تضمین بکنه، چون بگه که ما نمیشناسیم که این دقیقا تحت خشونت عمرش خراب باشه مراجعه کنه به اونمو آدم و در نهایت طلاق شوه، چون میگن که نکاح سنت است طلاق فرض است اما بدترین فرض است. یک خواهش از فامیل دخترها دارم، کوشش کنین اولادتان خودتان پیش خود نگاه کنین به مت یک انسانای معتاد و روانی نتین که غیر از اینکه او دختر در شکنجه و رنج و عذاب می باشد شما می سوزین برش و درد زور شما است می کنین، کوشش کنین که دخترتان به مت فامیلا نتین تا که پورا نشناختین، خیر غریب باشه نیم نان پیدا کنه اونمو اولادتا خوشبخت می سازه، نه ای پیسه دار و موتردار و بلدنگ و دوکان یا او هیچ وقت خوشبخت نمی سازه، انسان اولاد آدم خوشبخت می سازه و از فامیلای بچه خواهش میکنم اولاد خودتان شما راضی هستین که با یک انسان معتاد و روانی مثل بچه تان کسته شما میتین اولادتان،
چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران نپسندین. لطفاً کار کنین که شما برای خود یک نام نیک داشته باشین. اگر اولادتان خراب است تداویش کنین، امروش گپ بزنین، و اگر بخواین که ایره زن بتیم و اصلاح شوه او نمیشه. وقتی خودت نتونستی یک دختر مسئول بیچاره هیچ وقت رو نمیتونه. خواهش شما از فامیلا امی بود.
خب تشکر. ارجمن، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حضرت 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 یا حضرت خلیفہ نگردی یاد ما یا حضرت خلیفہ نگردی تو یاد ما کم نشوار ناس کرما اعتماد ما کم نشوار ناس کرما اعتماد ما یا حضرت خلیفہ نگردی